پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
سلام عرض میکنم به محضر مبارک برادران و خواهران عزیزم در ایالت عرفان پرور و حب اهل بیت سلام الله علیهم، ایالت سند در پاکستان و مردم شریف شهر حیدرآباد که ما همیشه ذکر خیر شما و مناقب شما رو شنیدیم و بیابن به همه شما ارادت داشتیم، گرچه فرصت کوتاه هست و ما یه توقف 2 ساعته بیشتر در اینجا نخواهیم داشت متاسفانه، اما در واقع خدمت شما رسیدم برای عرض ادب به شما و عرض سلام برادران و خواهران ایرانیتون به شما شیعیان ابا عبدالله سلام الله علیه. از هدیه‌ای که لطف فرمودید دادید، عنایت فرمودید و از جلسه‌ای که ترتیب دادید، زحمت کشیدید و از فرمایشاتی که فرمودن اینجا، از همه بنده متشکرم و ممنون. در این دقایقی که مصدق اوقات شما میشیم، میخوام به مسئله حکومت، تعریف حکومت خوب با نگاه کربلایی و از نگاه سید شهدا سلام الله علیه و اهل بیت چند نکته رو خدمتتون عرض بکنم. نهضت عاشورا علاوه بر بعد تربیتی، معنوی، اخلاقی و اخروی و فردی، بعد سیاسی، اجتماعی و حکومتی داشت. کسانی در طول تاریخ خواستند مسئله عاشورا رو سیاست زدائی کنند. به عنوان تقدیس عاشورا، فاصله بین فرهنگ عاشورا و فرهنگ عدالت و اصلاح حکومت رسم بکنند. گرچه ما معتقدیم عاشورا و نهضت کربلا یک نهضت صرفاً سیاسی و فقط معطوف به قدرت نبود، بلکه کل سیره اجتماعی پیامبر و اهل بیت در آن واحد سیاسی و عبادی است. اما کسانی که فکر کردند سیاسی دیدن عاشورا نوعی قداست زدائی از عاشوراست به دلیل فقدان شناخت صحیح از فرهنگ حسینی و سیره ابا عبدالله بوده. شکی نیست در این که یه بعد مهم از ابعاد عاشورا بعد سیاسی حکومتی اوست که البته از بعد عبادی معنوی اون قابل تفکیک نیست، چون در فرهنگ حسینی، در فرهنگ اسلام، سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما منشأ سیاست ماست. سید الشهدا سلام الله علیه در طول زندگی مبارکشون حکومت خوب و سیاست صحیح رو بارها و بارها به مناسبت‌های مختلف تعریف کردند. مرز مشخصی بین حکومت مشروع و حکومت نامشروع رسم کردند. عدالت رو، نه فقط عدالت ذهنی و انتزاعی، بلکه عدالت عینی و خارجی رو شرط مشروعیت حکومت دانستند. و من اینجا به بعضی از روایات منسوب به ایشون و به سایر اهل بیت و به نبی اکرم صلوات الله علیهم اجمعین، در یه روایتی که نقل شده از امام حسین سلام الله علیه، ایشون در باب تعریف حکومت بد و خصلت‌های بد برای حاکمان و حاکمیت یا شر و خصال ملوک، که فهمیدن اصلا ملوک و پادشاهان، حکومت‌های پادشاهی و استبدادی سراسر شرارت و بده، اما باز خصلت‌های بد در بین این حاکمان بد، یعنی حکومت ملوکی، باز بدترین خصلت‌های اونا شر و خصال الملوک. یکی فرمودن که نسبت به دشمنان و قدرت‌های جهانی و نسبت به دشمنان و قدرت‌های موجود، اینها ضعیف و ذلیلن، ترسو هستند، شجاعت ایستادن در برابر اونها رو ندارند، اما نسبت به مردم ضعیف و طبقات پایین قشن، قسی القلب، وحشی و دیکتاتورن. الجبن من الاعدا و القسوه علی الضعفا و البخل عند الاعطاء. و اونجایی که باید حق محرومین و فقرا رو بدن، حقوق مردم، حقوق سهم اقتصادی مردم رو از اموال عمومی بدن، سهم مردم رو از اقتصاد، اونجا بخیل میشن، اونجا ریال ریال حساب میکنن و نمیدن. تعریف یه حکومت ناصالح، حکومت ملوکی، استبدادی، پادشاهی، فرمودن باز این سه خصلت از بقیه خصالش زشت‌تر. ترس و حقارت در برابر قدرتمندان، خشونت و استکبار در برابر ضعفا و طبقات محروم، و بخل موقعی که میخوان سهم مردم رو بهشون بدن، تنگ گرفتن بر معیشت مردم. در روایت دیگری از سید الشهدا سلام الله علیه هست که فرمودند امت و جامعه‌ای که در اون لحظه‌ای که باید اهل جهاد باشد نیست، در برابر استعمار، در برابر استبداد و ظلم و هجوم دشمن، اهل تحمل، اهل سازش، اهل سکوته. یه چنین جامعه و امتی منتظر عذاب نه فقط در آخرت بلکه در دنیا باشه. عذاب خواهند شد، شکنجه خواهند دید، در همین دنیا تحقیر میشن، ذلیل میشن، گرفتار میشن. و لذا جهاد با دشمن در لحظه ای که لازم شد فریضه و واجب است بر همه امت. فرمود مجاهدت العدو فرض على جميع الامه لو ترك الجهاد لآتاهم العذاب. عذاب میاد، فقط هم عذاب اخروی نیست. میفرماد حتی اگر به آخرت هم معتقد نباشین، امتی که از شرف خودش، حقوق خودش و کرامت خودش حاضر نیست دفاع کنه و هزینه بپردازه، ملت ترسو، جامعه‌ای که شجاعت نداره، فرمودن اینها در همین دنیا عذاب برشون نازل میشه، تحقیر میشن، غارت میشن، دیگران بر اونها مسلط میشن. و لذا ایشون میفرمودن که در این موقع هیچ کس مستثنا نیست. و لذا پدر ما علی در چه در دورهای جوانی و در دوره رسول الله و چه در دوره‌ای که حاکم اسلامی بود، اکتفا نمی کرد حتی به فرمان جهاد، بلکه خود در خط مقدم و جلوتر از سربازان شمشیر می زد. ان علیا کان یباشر القتال بنفسه. می گفت از این پاداش نباید محروم بمانیم. و این روایت دیگر از سید الشهدا سلام الله علیه که فرمودن مؤمنی مؤمن است که وقتی تخلف از حدود رو و زیر پا رفتن ارزش‌ها و ملاکات اسلامی و الهی رو دید، دید حدود و حقوق پامال میشه، این انکار کنه، اعتراض کنه و سکوت نکنه. فرمود لا ينبغي لنفس مؤمنه ترى من يأس الله فلا تنكر عليه. این سزاوار نیست برای یک شخصیت ایمانی و مؤمن که تخلف رو، خطا رو، خیانت رو ببینه، ظلم رو ببینه، اما بر نیاشوبد و اعتراض نکند و به وظیفه اجتماعیش عمل نکنه. این تفکر سید الشهدا سلام الله علیه و اینا عباراتی است که همه در سالها قبل از عاشورا از ایشون نقل شده. این محصول مستقیم تربیت پیامبر اکرم بود. در روایت هست که از دوران کودکی زبان حسنین، حسن و حسین سلام الله علیهما، یه چنین زبانی بود، زبان سرخ، و یه چنین اندیشه و تفکری از کودکی در ذهن و زبان این دو بزرگوار جاری بود. در این روایتی که نقل شده مربوط به دوران کودکی امام حسین علیه السلام، که ببینید آثار تربیت قرآنی و نبوی، این روایتی که خب مشهور هم هست نقل شده که یه وقتی حسین سلام الله علیه در دوران کودکی آمد و دید خلیفه بر رو منبر رسول الله نشسته و ایشون با همون لحن کودکی گفت که این منبر جدمه و یا پایین. خب خلیفه هم متأثر شد، گریه کرد، عشق ریخت، گفت بله واقعا منبر جد توست و کاش ایشون بود و جای او خالیست. و بعد گفت که متا با اشاره بعد گفت که اما کی یادت داد اینو بیای به من بگی؟ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اونجا بودن، فهمیدن که شاید اشاره به ایشون باشه، فهمودن هیچ کس. اینو خود پیامبر بهش آموخته، کسی به او یاد نداده. فرمودن که در برگردن مردم از عهد رسول الله بیعتی بود با او که قد عرفها الناس بقلوبهم و انکروها بألسنتهم، با قلبهاشون قبول داشتن اما با زبانها انکار کردن. حالا من به اینش کار ندارم، نمیخوام مثلا اون بحث مباحث اختلافی اینا رو نمیخوام مطرح کنم، اشاره دارم به یه تعبیری که میخوام اینو بگم. امام حسین در دوران کودکی دو سه تا جمله تو همین برخورد ازشون نقل شده که نشون میده ایشون از دوران کودکی امام حسن و امام حسین تربیت شدن که به مسئله حکومت چجوری باید نگاه کرد. اونجا گفته میشه به ایشون که امرنا الناس فتأمرنا، مردم به ما حکومت و قدرت رو پیشکش کردن، تحویل دادن، ما هم قبول کردیم. با مردم مشکل دارید؟ حسین حالا یک کودک، یک جوان و مسن، یک کودک شاید مثلا 7-8 ساله باشه، حالا سن ایشون دقیق الان یادم نیست، نمیدونم در این مقطع چه سنی داشته، شاید بیشتر بوده، میپرسه که ای الناس امرک علی نفسه، کدام مردم؟ اولا کدام مردم؟ آیا مردم بودند یا مسائل دیگری بود؟ ثانیاً مردم مگر میتونن هر کاری بکنن؟ ملاک‌هایی برای حکومت وجود داره که من بیشتر به از این به بعد این روایت توجه دارم. اینا رو تا حالا خوندم توجه هم به تا اینجای روایت نبود، از این به بعدش بیشتر دقت بفرمایید. ایشون در دوران کودکی میگه که لا تدری تأویل الکتاب الا سماع الاذان، فرمودن کسانی که از کل دین فقط صدای اذانش رو شنیدن این کافی نیست برای اینکه حکومت کنن بر مردم، باید تأویل کتاب، تفسیر صحیح قرآن، معرفت قرآنی داشته باشن، باید اعماق آیات الهی رو بدانن. المخطئ و المصیب عندك سوا، آدم های بد و خوب پیش بعضی ها مساوی هن، در حالی که حکومت مسیحی حکومتی است که بین انسان‌های صالح و فاسد فرق بگذاره، خوب و خوب و بد هم یکسان برخورد نکنه، با بدکاران برخورد کنه و با صالحان و نیکوکاران حمایت کنه. اونجا حالا روایت ادامه داره که من به اونش باز کاری ندارم، همین تیکه مد نظر ما بود، همین دو جمله از حسین در کودکی. حالا بعد داره که خلیفه پیش علی آمد که ادب یا ابوالحسن ابنک لا یتعاطى السلاطین، که علی بچه تو تربیت کن که درگیر نشه، زبان تیزی داره، زبان سرخی داره. این چجور بچه یه به میاد هرچی که به دهنش میاد میگه. اونجا داره امام حسن علیه السلام که خب ایشون هم کودک بود، برگشت جواب داد حسین ابن النبی، گفت حسین پسر پیغمبره، اگر مشکلی در او هست منشأش پیغمبره، این رو خود پیغمبر تربیتش کرده، این فرهنگ رسول اللهه، او آموخت که حکومت چگونه باید باشه. و علی علیه السلام فرمود که رضایت این دوتا رضایت رسول الله و رضاهما الرجع عن الخطیئه، جبران خطاهاست در رضایت اونها. پیامبر اینها رو تربیت کرده و ادب شده های پیغمبرن. فکر نکن این جمله ها رو من به اینا یاد دادم. اینم یک تعبیری که در دوران کودکی حسینه که نشون میده این فرهنگ از دوران خردسالی در این دو بزرگوار بود و آثار مستقیم تربیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بود. تعریف یک حکومت خوب در قرآن و سنت مسئله‌ای که باید سالها و سالها در مورد او اندیشید. اولا از منظر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، حکومت، حاکمان در صورتی حکومتشون مشروعه، حکومتی مشروع است که حاکمانش نگران حقوق و مصالح مردم و منافع مردم باشند، همان گونه که نگران منافع خودشون هستند، بلکه بیشتر. این عین تعبیری است که از پیامبر نقل شده، فرمودن که مسئولان حکومت، هر حکومتی که لم ینصح لهم و یجتهد لهم که نصیحته و جهده لنفسه، فرمودن حاکمان و حاکمیتی و دولتهایی که تا ابد که مسئولین اون حکومتها اونگونه که برای خودشون تلاش میکنن برای مردم تلاش نمیکنن، اونگونه که منافع خودشون رو میخوان منافع مردم رو نمیخوان، خودشون رو از مردم بیشتر مورد توجه قرار میدن، مردم رو برای خودشون میخوان نه خود رو برای مردم، پیامبر فرمود کبه الله تعالی علی وجهه یوم القیامه فی النار، خداوند آن حاکمان و حکومت ها رو در قیامت بر صورت در آتش جهنم خواهد انداخت. این تعبیر صریحی است که از پیامبر نقل شده راجع به همه حکومت‌ها در همه جهان تا ابد. یک ملاک اسلامی که می‌خوایم بفهمیم کدام حکومت‌ها صالح هستند کدام‌ها نیستند، اینه که در کدام حکومت‌ها مسئولان و حاکمان نگران مردم، نگران محرومین، نگران حقوق عمومی هستند بیش از اون که نگران منافع خودشونن، یا دست کم در همون حد یا نیستن. در روایت داره که چطور اگر شما فرزندت مریض باشه شب خوابت نمیبره، برای مردم هم نباید شب خوابت ببره، اگر نه حاکم اسلامی نیستی. فرمودن چطور اگر خودت، فرزندت، برادرت، خواهرت آواره و بی خانه باشه تو نگرانی و آرام نمیتونی در خانت بخوابی؟ فرمودن اون حکومتی اسلامی است که مسئولین و حاکمانش تا وقتی مردم مشکل دارن، مشکل مسکن، مشکل بهداشت، مشکل آرامش، امنیت، اینها آرام در خانه نگیرن بخوابن، آرام نباشن. فرمودن اگر حاکمانی آرام نبودن، نگران مردم بودن، پیامبر فرمود اون حکومت مشروعه و الا مشروع نیست. شما حالا ببینید حکومت‌های موجود امروز رو در دنیا و مقایسه کنید با این روایتی که از پیامبر اکرم نقل شده. و همینطور مسئله شایسته سالاری یک اصل مهم اسلامی و سنت قرآنی است. اینجوری نیست که هر کسی هر طور شد به حکومت رسید رسید، مثل بازی ورزشی و فوتبال هر کی برد برد. نه، قرآن صریحا می‌فرماد لیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها. این درست نیست که خونه ها رو از در پشتی وارد میشید. وارد هر خانه ای باید از در اون خانه شد. و در روایت از امام باقر علیه السلام هست، فرمودن این آیه میدونید یعنی چه؟ از جمله یکی از معانی این آیه این است که قرآن میفرماد، خداوند فرمان میده که یعنی ان یأکل امور من وجهها ای الامور کان. امام باقر فرمود این آیه معنیش اینه که هیچ کس حق نداره هیچ مسئولیتی رو که بلد نیست و تخصص نداره حق نداره به عهده بگیره، حتی اگر تو سینی بهش تعارف کنن باید بگی من نمیتونم، من نمیدونم. فرمودن فقط کسانی که به لحاظ علمی و عملی و تجربی اونو بلدن، احکام خدا رو در اون میدانن و تخصص اون فن رو دارن، فقط اونا حق دارن بپذیرن. امام باقر فرمود این آیه داره اینو میگه. این آیه یعنی تمام کسانی که شایستگی مسئولیت‌هایی رو در جامعه ندارن و پذیرفتن یا خودشون دنبالش رفتن، همه اینا مسئولیت‌هاشون نامشروعه هر وقت و هر جا که هستن. اینا تعابیری است که در قرآن در روایات ما هست و پیامبر یه چنین تفکری رو ایجاد کرد در امت. این فکر امروز دوباره احیا بشه در جهان اسلام. از خود امیرالمومنین سلام الله علیه هم در باب مسئله شرط مشروعیت حاکمیت الا ماشاءالله روایات زیاد، سراسر نهج البلاغه و سیره امیرالمؤمنین مملو و از موضع‌گیری‌های عملی و قولی و نظری است در باب مسئله تعریف حاکمیت خوب. یک نمونش فقط فرمان مالک اشتره که باید سطر سطر این فرمان به همه زبان‌های زنده دنیا ترجمه بشه و به همه حکومت‌های عالم هدیه بشه، حتی اونایی که اسلامی نیستند. اگر حتی اون حکومت‌هایی که اسلامی نیستن و اسلام رو قبول ندارن در جوامع غیر اسلامی، اگر میخوان حکومتشون بمانه و موفق باشه و مردم قبولشون داشته باشن، بازم باید به این فرمان عمل کنن به نفعشون. در یه روایت حضرت امیر علیه السلام تعریف فرمودن حکومت دینی، فرمودن دولت اسلامی بر دو پایه بنا شده: یک عدالت، دو عقلانیت، عدل و عقل. فرمودن اگر این دو رکن باشه حکومت اسلامی هست، اگر یکی از اینا باشه اون دیگری نباشه، اونم که هست ناقص خواهد بود. یعنی بدون عقل عدالت نمیشه برقرار کرد و بدون عدل عقلانیت حاکم نخواهد شد. عدل یعنی همه به حقوقشون برسن، به همه حقوقشون و همه به وظایفشون عمل کنن در برابر دیگران و در برابر حکومت. عقل یعنی هیچ عملی در جامعه اسلامی بدون محاسبه و تفکر انجام نشه. فرمود اذا بنی الملک علی قواعد العدل، اگر سازمان دولت و حاکمیت بر محور عدالت یعنی اداء حقوق حقوق متقابل، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی، حقوق اخلاقی، انواع اقسام حقوق بنا بشود و دعیه به دعائم العقل، و همچنین اگر حکومت اسلامی بر مبنای خردگرایی بنا شود، چون این حکومتی ماندنیست، نصر الله موالی موالیه و خذل معالی، خداوند دشمنان چنان حکومتی رو دچار خذلان خواهد کرد، شکست میخورن دشمناش، موفق نخواهند شد و این حکومت ماندنی و منصور خواهد بود، طرفدارانش مورد حمایت خداوندن. یعنی اصلا یه حکومتی اگر میخواد بمانه هم به مشروعیت هم کار نداره، میخواد بمانه و موفق باشه باز باید به این دو اصل عمل کنه، عدل و عقل. علی علیه السلام فرمود این سنت الهی است که عدالت و عقلانیت نه فقط پاداش اخروی میاره، بلکه نصرت دنیوی و پیروزی در همین دنیا میاره، باعث میشه سیاستت، اقتصادت، اجتماعت، همه چیزت موفق و پیروز باشه، یه جامعه پیشرفته و موفق. هر جا ما عقل و عدل رو رعایت کنیم و رعایت کردیم، به همون اندازه موفق بودیم و خواهیم بود. هر جا شکست خوردیم، مسلمین ذلیل شدن و ضعیف شدن، بدونید که یا عدالت رو رعایت نکردیم یا عقلانیت رو زیر پا گذاشتیم. این سنت علی ابن ابی طالبه. و بعد این تعبیر مهم دیگری ایشون که فرمودن الولایات مزامیر الرجال، مدیریت‌ها و حکومت‌ها، مسئولیت‌های حکومتی آزمایشگاه رجال سیاسی است. شما ببینید بسیاری افراد و گروه‌ها توی احزاب، دموکراسی‌ها، حکومت‌ها تو دنیا میان شعارهای خیلی جذاب میدن، حرفای قشنگ میزنن، اما وقتی که مسئولیت‌ها و حکومت‌ها رو در دست می‌گیرن، ببینید اینها اعتقاداتشون اصلا درست نیست، حرفاشون بی‌دلیله، اخلاقشون درست نیست، فساد مالی، فساد اخلاقی، دروغ‌ها، جنایت‌ها، و وقتی میرسن اعمال قدرت چی جوری میکنن و وقتی به دست میارن قدرت رو چه میکنن، وقتی از دست میدن قدرت رو چه میکنن. احزاب، آدم‌ها و گروه‌های مختلف رو در عرصه سیاست خوب میشود شناخت که چطور به قدرت میرسن و چطور از قدرت کنار میرن. اینم این تعبیر معجزاسای امیرالمؤمنینه که فرمود الولایات مزامیر الرجال. توی کشاکش سیاست و قدرت و دولت ها و حکومت ها خوب میشه افراد، جریان ها، گروه ها همه رو شناخت که اینا چقدر به حرف ها و شعارها پابندن و چقدر نیستن و شعارهاشون اساسا چقدر درست است و چقدر نادرست. اینم یه تعبیر دیگه که هر کدوم از اینها ساعت ها بحث میخواد، ما فقط اشاره میکنیم و عبور میکنیم. یه عبارت هم از نام فاطمه زهرا سلام الله علیها بخونم براتون. در اون خطبه مشهور سخنرانی از فاطمه سلام الله علیها، ایشون دارن توضیح میدن که چرا حاکمیت علی چه تفاوتی داره با دیگران، چرا ولایت علی، چرا حکومت علی، که من به خاطر اینکه علی شوهرمه یا پسر عمومه ما ناراحت نیستیم، ما برای دنیا نیست، برای قدرت نیست، برای مصلحت امته و برای حقوق مردمه، برای نجات بشریته، ما نگران خودمون نیستیم. و الا علی و فاطمه لذت بخشترین چیز برای اونها و امثال اینا اینه که هیچ کس مزاحمشون نباشه، خودشون باشند و خدا و مشغول عبادت و ذکر. اینا از چیزی بیش از این لذت نمی بردن. اگر وارد سیاست شدن، وارد بحث حکومت شدن، اگر انتقاد بود، اعتراض بود، بحث بود، فریاد بود یا گریه بود، همش برای این بود، نه برای دنیا. برای گریه بر اسلام بود و گریه بر مسلمین بود. یه تعبیری دارن امام حضرت فاطمه سلام الله علیها در این سخنانشون فرمودن که چرا، که اگر علی می بود، اگر حکومت علی باشه، چه نوع حکومتی خواهد بود، حکومت ایدئال اسلامی. تعبیرشون خیلی زیباست، من فقط به یکی دو تا نکته اشاره کنم. فرمودن و تالله لو مالو عن المهجه اللائحه و تکافه عن زمام نبذه الیه رسول الله زالو عن قبول الحجت الواضحه لردهم الیها و حملهم علیها و لصار بهم سیرا سجها لا یکلم خشاشه ولا یکل صائره ولا یمل راکبه ولا اوردهم منهلا نمیرا صافیا رویا تتفه ذفتا ولا یترنق جانبا ولا استرهم بتانا ولم يكن يحلى من الغناء بطائل ولا يحظى من الدنيا بنائل غير ري الناهل وشبعة الكافل ولبان لهم الزاهد من الراقب والصادق من الكاذب. خیلی تعبیر زیبا و عجیبیه. حالا غیر از اینکه الفاظش خیلی زیبا و شاعرانه است، زبان زیبای اینا، قلم و بیان زیبای اهل بیت، اینم یه درسیه که اهل بیت زیباترین بیان، زیباترین قلم و کلمات رو داشتن. از هر کلمه استفاده نمی‌کردن، از زیباترین کلمات استفاده می‌کردن، هم ادب ظاهری و هم عمق باطنی و هم لطافت ادبی. حالا من از این عبارتی که خوندم، این عبارتش مدنه، ایشون فرمودن که به خدا سوگند اگر علی را در کاری که پیامبر بر عهده او نهاد دستش رو باز میگذاشتن، اونها رو میبرد به راهی که حق، عبارتی که مد نظر من اینه، حق تک تک مردم به اونها میرسید. یعنی نگران مردم بودن، نگران حقوق مردم، هیچ کس از حق خود محروم نمیشد. چنان علی چنان حکومت میکند، چنان حکومت میکرد، حکومت علی حکومتی است که کسی زیان نبیند و هر کس میوه اون چه کاشته خود بچیند، نه اینکه یه عده اکثریتی تلاش کنن زحمت بکشن یه اقلیتی بخورن، یه اقلیتی که کار نمیکنن زیاد میخورن، یه اکثریتی که زیاد کار میکنن کم بخورن. یه این تعبیری که از فاطمه سلام الله علیها دارن، فرمودن در حکومت صحیح اسلامی هر کس میوه یا آنچه خود کاشته است میچیند. فرمودن در اون حکومت این او این شتر را سالم به مقصد میرساند، به نحوی که حرکت این شتر برای هیچ کس رنجاور نباشد، به طرزی حکومت میکنه که به هیچ کس صدمه نخوره، مردم رنج نکشن. تشنگان عدالت را از چشمه سیراب میکرد، چشمه حقیقت که آب زلالش از هر طرف فواره زند و بر سر خلق بریزد، باران عدالت و همه رو سیراب کنه. و بعد میفرمان که اگر علی حاکم میشد، حکومت علی اینجوریست که او از بیت المال برای خود بر نمی داشت، از دنیا جز در حد ضرورت استفاده نمی کرد، به اندک آبی که آتشش را بنشاند و مختصر لقمه ای که شدت گرسنگیش را فرو بنشاند راضی بود. وانگاه او از حق شما بر نمی داشت و بر نمی دارد، و آنگاه هست که معلوم میشه کی زاهده و کی راقب، که اهل دنیاست کی اهل مادیات نیست، و صادق از کاذب، راستگو از دروغگو تشخیص داده میشه. اینم تعبیر از فاطمه زهرا سلام الله علیها راجع به حکومت اسلامی و حکومت صحیح، که اینا ملاکایی است برای امروز ما و فردا و برای همیشه و همه جا. تک تک اهل بیت از خود قرآن و پیامبر و بعد تک تک اهل بیت این نگاه رو داشتن. از ائمه مختلف در دوره‌های مختلف شما همین مضمون رو می‌بینید، یکی دو تا هم نیست روایات، من فقط نمونه عرض می‌کنم. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن که تعریف میکردن دین رو، پرسیدن ازشون آقا دینی زیستن، زندگی دینی چگونه است، ایشون ابعادش رو بیان میکنن. از جمله میرسن به اینجا که خب یه بخش نماز، و هم نه فقط نماز فردی خوندن، بلکه اقامه صلات، یعنی روح نماز و اصل نماز رو در جامعه اقامه کردن و احیا کردن، و زکات، جریان بخشیدن به زکات، که تو جامعه اسلامی یه عده‌ای ثروتمند بسیار مرفه و یه عده زیادی فقیر گرسنه نباشن. فرمودن ثروتمندان و فقرا باید با هم نزدیک باشن، ثروتمندان به فقرا برسن، اینجوری نباشه که فقط در نماز جماعت با هم حاضر شیم بعد در زندگی دوباره از هم فاصله بگیریم. فرمودن در زندگی هم با هم باشیم. و فرمودن از جمله ملاکاش اینه که کبر الاخوان، برادران و خواهران یکدیگر رو کبیر بشمارید، بزرگ بدارید، احترام همدیگر رو حفظ کنید، نگذارید روابطتون توهین آمیز بشه و سرد بشه. و فرمود المواسات به بدل دینار و درهم. فرمود برادری فقط این نیست که آخر نماز یه تقبل الله به هم بگید، بلکه باید در اقتصاد، در بازار، در کار هم برادر باشید، در درهم و دینار هم برادر باشید، برادرانه زندگی کنید. فرموده که میگن المؤمنون اخوه، این فقط این نیست که به هم بگید برادر، همدیگر رو برادر صدا کنید. فرمودن در زندگی مثل برادر و خواهر باشید، همطور که برادر نمیتونه گرسنگی و فقر و مشکلات و بیماری و دربدری برادرش رو تحمل کنه، شما با هم چنین رابطه‌ای داشته باشید. فرمودن زندگی ایمانی چنین زندگی است، تفاوتش با زندگی حیوانی، یه زندگی حیوانی داریم هر کسی به فکر خود، یک زندگی ایمانی داریم. فرمودن اینجوریست. و بعد اینکه درهم و دینار رو بذل کنید و بذر تبذیر یعنی بریزید زیر دست و پای هم دیگه، بخیل نباشید. بعد فرمودن که این دین دین سهله و سمه است، اسلام دین آسانه، دین سخت نیست، دین سخت گیری نیست. فرمودن که روزه و امساک و حج و بعد همه اینا در کنار همن و بعد اتا اهل الامام، امام عادله، داشتن حاکم درست، حکومت درست و همکاری با حکومت عادل و ناهمکاری با حکومت ظالم و اداء حق المؤمن. فرمودن اگر مؤمن بودن فقط به نماز نیست، حقوق همدیگر رو بایستی در زندگی رعایت کنید. و این تعبیر عجیب از امام صادق صلی الله علیه که فرمودن زیر سایه حاکمیت فاسد اعمال صالح نیز صالح نخواهد بود، مقبول نخواهد بود. نه به این معنا که باطله، نه، نماز و روزه و اینا باطل نیست، اما اون آثار و برکاتی که باید داشته باشه نخواهد داشت. فرمودن لا یقبل الله من العباد، این حالا ایشون که خیلی صریح‌تر از این تعبیر، خداوند قبول نخواهد کرد، شاید یعنی سطوح عالی رو قبول نخواهد کرد، الاعمال الصالحه التي يعملونها، اینکه به طور فردی و شخصی هر کسی عمل صالح بکنه در حریم شخصی خودش، بگه من شخصا آدم خوبی ام اما کاری ندارم به جامعه و به حکومت. اذا تولوا الامام الجائر الذي ليس من الله تعالى، فرمودن مردمی که به حکومت جائر و فاسد همکاری کنن، تحمل کنن، کمک کنن و بعد بگه من شخصا تو نماز و روزه و اینا اهل عبادت و متدینم، فرمودن امام صادق علیه السلام فرمودن این نمیشه. اینکه ما تو اعمال شخصی دینی باشیم، اعمال اجتماعی رو رها کنیم. اینم تعبیر بسیار بلند و مهمی است از امام صادق علیه السلام. البته مصالح مختلف رو باید رعایت کرد، اهم و مهم و همه اینا رو باید رعایت کرد. ما خب اینه منطق چه منطقی است؟ و عبارتی از امام علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه، در عیون اخبار و رضای روایت نقل شده و در بهار داره که یه نامه مأمون یه وقتی فرستاد از امام رضا، پرسید که شما هی میگید اسلام 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 خالص و اینا، ماها رو بقیه هیچ کس رو قبول ندارید، حکومت ها رو قبول ندارید، شما خودتون تعریف کنید اسلام خالص چیه، حکومت اسلامی چجوره. تحت عنوان محض الاسلام، اسلام محض، اسلام خالص، اون تعابیری است از امام رضا علیه السلام نقل شده که مفصل، من فقط یکی دو بخشش عرض بکنم. اونجا امام رضا علیه السلام میفرمان که اسلام خالص اسلامی است که یعنی اون اسلام با چنین اموری مخالفه و بیزاره، البراءه یعنی براءت، یعنی نفرت و بیزاری از این امور. مثل چی؟ یک، جعل الاموال دولتا بین الاغنیا، فرمودن اینکه اسلام با اینکه ثروت فقط در دست یک اقلیت خاص صاحب ثروت یا صاحب قدرت و دولت باشد و این عده اقلیت فقط او رو خودشون بین خودشون دست به دست کنن، دولتن بین الاغنیا، دولتن بین الاغنیا یعنی چرخش پول فقط در دست یه اقلیت ثروتمند و اکثریت مردم محروم باشن از او. امام رضا علیه السلام فرمود این محض الاسلام، اسلام خالص با این مخالف است که فقرا رو از صحنه اقتصاد کشور حذف کنیم. و فرمود و البراء من اهل الاستئثار، اسلام خالص یعنی بیزاری و نفرت از ویژه طلبی و سوء استفاده از اموال عمومی. ایثار و استئثار خلاف همن، ایثار یعنی ترجیح دادن دیگران بر خود، بگه اول بقیه بعد من، این میشه ایثار که این سنت اهل بیت. استئثار عکسشه، یعنی همه جا بگه اول من بعد دیگران. امام رضا علیه السلام فرمود اسلام خالص اسلام ایثار است و ضد استئثار، نفرت از استئثار. و صفت سوم که خیلی مهمه، مردمی بودن حکومت ها. امام رضا علیه السلام فرمودن حکومت خالص اسلامی اونه که کل عمود فی وسط الفسطاط، مثل تیرک خیمه، وسط خیمه، وسط مردم، در بین مردم، که من اراده اخذه، مردم هرگاه بخواهند دستشون به حکومت و حاکمان برسه. نه که حکومت ها در جهان بشری در تاریخ، اینا که من میگم مربوط به همه حکومت ها در همه تاریخه، بحث کشور خاصی منظور من نیست، عمومی دارم عرض میکنم، فرهنگ اسلامو دارم میگم، فرهنگ اهل بیت رو. امام رضا میگه اسلام خالص اینه که حاکمان باید همیشه در دسترس مردم باشن، که مردم هر وقت بخوان اذا اراد من اراده او اخذه، دستشون برسه به اینها، در زندگی شخصیشون اینها مردمی باشن، در رفتارشون بین توده ها باشن، در یک منطقه های قرق شده اعیانی خاص دنبال فقط امکانات خودشون نباشن، و پس هم اخلاق سرمایه پرستی و استعصار و اشرافیت دولتی، اینا رو امام رضا علیه السلام فرمودن ما باش مخالفیم، تظاهر به مردمی بودن کافی نیست، دولت مردی نوعی فرصت نیست، نوعی ریاضت است، نوعی ریاضت است، باید جای مردم، مردم و دولت ها در دنیا عوض بشه و جای آقا و نوکر عوض بشه. امام رضا علیه السلام فرمودن حکومت اسلامی حاکمان در خدمت مردمن، خادم مردمن، نه مخدوم مردم، نه اینکه مردم در خدمت اونها باشن. اینا یه نمونه هایی بود از روایات که حالا از همه اهل بیت هست، متأ من دیگه فقط به عنوان نمونه اینا رو عرض کردم. حکومت آخر الزمان، عدالت جهانی، اون چه که آرمان مقدس نه فقط شیعه بلکه همه مسلمین، بلکه همه ادیان، بلکه همه مستضعفین و بلکه همه بشریت. ما آینده خوشی رو برای بشریت در نظر داریم و پیش بینی میکنیم. شیعه به آینده خوشبینه. همه فلسفه ها اگر نگاه های تیره دارن، با عینک سیاه به عالم و آدم نگاه میکنن، اما دست کم شیعه خوشبینه و معتقده که عاقبت بشر رها خواهد شد، بشریت به حقوقش خواهد رسید زیر سایه توحید و حضرت صاحب الامر سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. و حتی در ترسیم اون حکومت عدل جهانی هم باز همین تعبیرات در روایات ما هست که اون حکومت چه حکومتی است، چه خواهد شد. فقط بحث اینه که اونایی که امروز بر جهان حکومت میکنن نباشن، به جاش ما حکومت کنیم؟ نه، مسئله اینه که روش حکومت تغییر خواهد کرد، اهداف و ابزار، ارزش‌ها و روش‌ها تغییر میکنه، اصلاح میشه، الهی و انسانی میشه. در روایت از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که راجع به عصر ظهور حضرت ازشون پرسیدن که چه خواهد شد، اون حکومتی که شما منتظرید و میگید بر سراسر جهان یه حکومت صالح اسلامی جهانی روزی مسلط خواهد شد، اون حکومت چه خواهد کرد؟ امام علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن که لینزعن انکم قضات السوء، توضیح دارن میگن که چه خواهد شد در سطح جهان، همه جهان، وليقبضن عنكم المراضين وليعزلن عنكم امراء الجور وليطهرن الارض من كل قاش. خیلی تعبیر عجیب و زیباییه. یک، ينزع عنكم قضاة السوء، اجراء عدالت قضایی و حقوقی، تمام دستگاه های قضایی ظالمانه و فاسد که بر اساس رشوه و تبعیض قضاوت میکنن برطرف خواهند شد. نظام دادگستری، نظام دادگاه ها در سراسر جهان اصلاح خواهد شد، ظالم در جای خود خواهد نشست، مظلوم در جای خود. دو، یقبض عنکم المراضین و یعزل عنکم امراء الجور، تمام حاکمیت های جائر و ستمگر، دیکتاتورها، ظالمان، آدم کشان، همه تغییر خواهند کرد، عزل خواهند شد و همه کسانی که بر سر پست ها و مسئولیت ها در همه دولت های جهان مشغول سازش و ساخت و پاخت و معامله های منفعت طلبان هستند، اینا همه یقبض و قبض، اینا همه توقیف خواهند شد، حذف خواهند شد، از مقام تصمیم گیری در مورد مردم، در مورد جان و مال مردم کنار خواهند رفت در سراسر جهان. و لیتحرن الارض من کل غاش، هر آینه تمام زمین، تمام جهان، عرض تطهیر خواهد شد از هر خائنی و غشی، خیانت و تقلب در سطح جهان حذف خواهد شد. این او حکومتی که ما منتظرشیم در سراسر جهان. مهدویت یعنی این، یعنی عدل جهانی، یعنی با این توضیحات. بنابراین میبینید حتی بحث مهدویت و انتظار هم انتظار برای تشکیل چنین حکومتی است در خدمت همه بشریت، نه فقط شیعه، همه بشریت در سراسر عالم. اینم روایتی که خواستم عرض بکنم. ببینید از ابتدا، از پیامبر تا حضرت صاحب سلام الله علیهم، همه همین خطه، همین صحبته و همین اصول هست. البته چون ساختن یه چنین نظم جهانی، اصلاح جهان، اصلاح اقتصاد جهان، سیاست جهان، فرهنگ جهانی کار آسونی نیست، کار ماها نیست. حجت خدا باید برسه و انشاءالله خواهد رسید هر چه زودتر. این کار عظیمی است که همه انبیا منتظرش بودن، ولی ما در حد توانمون، هر کس هر جا که هست در حد توانش این ارزش ها رو باید پیاده کنه. در حد توانمون مسئولیت داریم، نه بیش از توانمون. البته توان ما خیلی زیاد، این کار خواهد شد. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که این کار عظیم در سطح جهان چگونه انجام خواهد شد، آیا به روش عادی و طبیعی یا به روش معجزاسا؟ امام صادق علیه السلام فرمودن هر دو. فرمودن که یعیده الله به ثلاثه، خداوند ایشون رو از سه طریق تأیید و حمایت خواهد کرد. یک، الملائکه، امدادهای الهی و غیبی، که البته هر وقت مؤمنین به وظیفشون عمل کنن امداد الهی و غیبی میاد. همین الان هم همینطوره. امداد غیبی ملائکه مخصوص زمان حضور پیامبران نیست، در هر دوره‌ای هرگاه مؤمنین اهل ایمان و عمل صالح باشن، خالص باشن، امداد ملائکه میاد. در همین عصر خود ما مگر ندیدیم بارها آمد؟ این پیروزی مسلمین در جنوب لبنان، در غزه، پیروزی انقلاب اسلامی، اینا جز به امداد الهی بود؟ مگه اینا کار بشر عادی بود؟ اخلاص و فداکاری بود، از اون طرف خداوندم عنایت کرد، امداد ملائکه بود، امداد غیبی رسید. فرمود یکی، منتها اون امدادی که در زمان قیام آخر الزمان خواهد رسید باز با همه امدادها متفاوت خواهد بود. فرمود یکی ملائکه، فرشتگان، قدرت‌های غیبی و الهی. یکی المؤمنین و الرعب، یکی مؤمنین، با همین مؤمنین و مجاهدینی که اسلام داره در سطح جهان به دست انسان‌های صالح، به دست شما، به دست انسان‌ها. و یکی هم رعب. امام صادق علیه السلام فرمود خدا وقتی این حرکت شروع بشه خداوند در دل دشمنانش رعب میندازه. نصرت به رعب یعنی میترسن. کسانی که خودشون ایمان ندارن وقتی در طرف مقابل ایمان و استحکام و یقین میبینن خودشون میترسن، مرعوب میشن. فرمود و رعب، مؤمنین، ملائکه و رعب، همه. و این کار آسون نیست. انقلاب عدالت جهانی با تعارف و خواهش نیست. در روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده، فرمودن خروجه به سیف، انقلاب مهدی سلام الله علیه، یک بخش مهمش تعلیمی و تربیتی و گفتگو با بشریته و اکثر بشریت با گفتگو به مهدی خواهند پیوست. چون اکثر مردم دنیایی رو به شما بگم در پنج قاره عالم اکثرا مستضعفن، مستضعف فکری و مستضعف مالی، و صدای حق رو که بشنون میان. اما یه اقلیتی هستن که قدرت و ثروت و رسانه در سطح جهان در اختیار اونهاست و در حق بشریت جنایت کردن و میکنن، اونها با موعظه نمیان. فرمود اونها وحشی و خشنن، دیکتاتورن، باید به زبان خودشون صحبت کرد. لذا انقلاب آخر الزمان یه بخشش هم انقلاب مسلحانه است، جهاد بین المللی است. خروجه به سیف، شمشیر یعنی سلاح. منظور از شمشیر حالا لزوماً معنیش نیست که اونجا با شمشیر میان، حالا بیان نمیان ما هیچی نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی مراد سلاحه. یعنی یک بخش موعظه و تعلیم و تربیت برای اکثر بشریت، یه بخشم نبرد مسلحانه برای یک اقلیت فاسد و آدمکش. و قتله اعداء الله و اعداء رسوله. ببینید قتل مردم نیست، قتل بشریت نیست، خشونت علیه بشریت نیست. بعضیا گفتن آقا حضرت مهدی بیاد بیشتر مردم دنیا رو میکشه، سه چهارم مردم دنیا رو میکشه، برای او یک چهارم. نه، این صحبت کشتار مردم نیست. اصلا در روایات میگه قتله اعداء الله و اعداء رسوله، دشمنان خدا و رسول، دشمنان بشر، نه مردم به توده ها، حتی غیر مسلمانان. چون در روایت داره مهدی که حاکم بشود با فقیران و یتیمان و محرومین عالم مثل کسی است که با گویی با انگشت خود عسل در دهان اونها میگذاره، با محبت و مهربانی با اونها میرسه و با مسیحیان بر اساس انجیل سخن میگه، با یهود بر اساس تورات، یعنی حرف میزنه، استدلال میکنه، تربیتشون میکنه. گفتن پس کیو میکشه، با کی درگیر میشه؟ فرمود قتله الجبارین و التواغیت، با جبارین، دیکتاتورها، ستمگرها، طاغوتها، با اونها درگیر میشه. و انه ینصر بالسیف و الرعب، هم خودشون میترسن، هم سلاح هست، الان هم این رعب افتاده تو دلشون، همین الان هم از اسلام و از شیعه میترسن. و این تعبیر که در روایت میفرماد الموت الاحمر، مرگ سرخ، یا السیف، یا میفرماد برای اجرای عدالت جهانی خیلی باید تلاش کرد و فداکاری کرد. فرمودن امام علیه السلام غرق در عرق و خون خواهیم شد، العرق والعلق، یعنی آسان نیست عدالت جهانی. البته اون روز تکلیف دیگری است و شرایط دیگری است. امروز ما در عصر غیبت و انتظاریم. هر کس و هر ملتی در حد توان خودش که محدوده مسئوله، اما این توانم کم نیست. ما باید روابط خودمون رو اصلاح کنیم. خاتمه بحث، آخرین روایتی که عرض میکنم از خود سید الشهدا سلام الله علیه، امام حسین ابن علی ماها یک سال حداقل قبل از عاشورا و کربلا و شاید قبلتر در یک سخنرانی در منا در ایام حج برای بعضی از علما و اصحاب و قراء و اینها در منا سخنرانی کردند. من اسمشون گذاشتم مراسم براءت از مشرکین و براءت از ظالمین در منا که سید الشهدا علیه السلام به جا آوردن. یه بخشی از این عبارات اینه، ببینید، یه بخشی اشاره میکنن به اینکه حدود الهی، احکام الهی، اخلاق و شریعت و زیر پا گذاشتن و افراد فاسق و فاسد در حکومت آمدن. حکومت اشاره به حکومت معاویه و پیشبینی جنایت هایی که در یزید و عصر یزید و اینها خواهد شد. و بعد در ضمن این مباحث شرعی و اخلاقی اینا رو تفکیک نمی کنن از مسائل حقوق اجتماعی. در همین بحث ها اشاره می کنن به این که اینها حق ضعفا و مظلومین رو پامال کردن و شما، اشاره کردن به بعضی از مؤمنین و بزرگان، اونا فرمودن شما سکوت کردید ولی من سکوت نخواهم کرد. تعبیرشون اینه، فرمودن اما حق الضعفا فضیعتم و اما حقکم بزعمکم فتلبتم. شما حق ضعفا که مطرح میشه پامال میکنید و سکوت میکنید، پامال میشه سکوت میکنید، اما صحبت منافع خودتون که میشه فریاد میزنید. هر جا از حق شما پامال بشه داد میزنید، هر جا حق ضعفا و محرومین پامال بشه سکوت میکنید. فرمودن که لا مال بدلتموه ولا نفسا خاطرتم بها للذی خلقها. چتون شده که نه حاضرید مالتون رو در راه خدا به خطر بندازید، نه حاضرید جانی رو که خود خدا به شما داد در راه خدا به خطر بندازید. ولا نفسا خاطرتم بها فی سبیل الله للذی خلقها ولا عشیرة عادیتموها فی ذات الله. حاضر نیستید با باندتون و فامیلتون و عشیرتونم بر سر حق هیچ استکاکی پیدا کنید و درگیر بشید برای خدا و فی ذات الله. منافعتون براتون مهم شده فقط. انتم تتمنون علی الله جنته و مجاورت رسوله و امانه من عذابه. لقد خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله ان تحل بكم نغمة من نغماته. شما با این وضع که به وظایفتون عمل نمی کنید، از جان و مال و منافعتون هم نمی گذارید، همه چی رو دارید تحمل می کنید، امام حسین علیه السلام بهشون فرمود تازه توقع هم دارید که در جوار رحمت و خدا در بهشت کنار پیامبر اکرم هم باشید. حتما خیلی خودتون رو مؤمن هم می دونید، هی حج و هی نماز و ذکر. و فرمود من نگران نقمت و انتقام الهی هم در مورد شما. شما خودتون رو اولیاء الله می دونید، شما به وظیفه عمل نمی کنید، اما من عمل خواهم کرد. قد ترون عهود الله منقوضه فلا تفزعون. پیمانها و میثاقهای الهی رو، حدود الهی رو می بینید که در هم شکست و زیر پا گذاشتن، اما فزع نمی کنید، داد نمی زنید، فریاد نمی زنید، دست و پاتون رو گم نمی کنید. و انتم لبعض ذمم آبائکم تفزعون. اما اگه یه چیزی مربوط به آبا و پدران خودتون و ایلی و فامیلی خودتون یه مشکل پیدا کنه صداتون در میاد. و ذمت رسول الله محقوره، پیمان و میثاق رسول الله تحقیر شده، زیر پا گذاشتن. و العمى والبكم والزمن في المدائن مهمله لا ترحمون، لا يرحمون یا لا ترحمون، هر دوش میشه. نمیبینید این کورها، لالها، زمینگیرها، فقرا، مستضعفین، بیمارها همه جا افتادن و هیچ کس به دادشون نمیرسه و حکومت به وظیفه خودش عمل نمیکنه و شما هم رحم نمی کنید، رحم ندارید، به محرومین فکر نمی کنید. و در جای دیگه فرمودن که می دونید چرا این بلا بر سر شما آمده؟ برای ترس از مرگ. فرمودن به دنیا وابسته شدید. لو صبرتم علی الاذى، اگر اهل مقاومت و صبر بودید، حاضر بودید در برابر اذیت و آزار و شکنجه تحمل کنید و تحملتم المعونه فی ذات الله، اگر حاضر بودید رنج در راه خدا تحمل کنید، کانت الامور علیکم ترد و انکم تستر، امور اجتماعی همون جوری که خدا میخواست انجام میشد، حکومت و قدرت دست شما ها میافتاد که صالح بودید. ولکنکم مکنتم الظلمه. امام حسین علیه السلام بهشون فرمود اما شماها خودتون میخواید ظالمین بر شما حکومت کنن، تمکین کردید، تسلیم شدید، شما اینها رو پذیرفتید، اگر شما اینها رو نمیپذیرفتید اینها بر شما نمیتونستن حکومت کنن. و من انتم مکنتم الظلم من منزلتکم و اسلمتم امور الله فی ایدیهم، امر خدا رو که حکومت امر خداست چون باید تابع ضوابط الهی باشه، شما امر خدا رو تسلیم کردید در دست اینها. بعد فرمودن من با شما اتمام حجت کردم، به شما فردا نمیتونید بگید ما وظیفمون رو نمیدونستیم، من فرزند رسول الله هم و به شما گفتم که تکلیفتون چیست، خدا حافظ و سلام. و سال بعد در حج، سال بعد در حج عاشورا بود که دیگه وسط حج سید الشهدا از عرفات به جایی که همه رفتن به سمت منا برای قربانی گفت منای ما جای دیگری است، ما قربانی هامون رو جای دیگری خواهیم داد، همه مشغول اعمال حج بودند، حسین گفت حج ما حج سرخ و خونین خواهد بود، من 72 قربانی خواهم داد، شما گوسفند قربانی میکنید، من فرزندانم رو یک به یک قربانی خواهم کرد. فرمود شما برید به منای خودتون و من میرم به منای خودم. و حرکت کرد به سمت کربلا. و السلام علیکم و رحمت الله.